سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. امیدوارم روز چهارشنبه 13 ماه حمل برابر با 2 ماه اپریل را به خوشی آغاز کرده باشید. نخست مهمترین خبرها. مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا، برای گسترش بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی تاکید کرده است. او هشدار داده که اگر این کار را نکنند، هدیه به خودکامگان در سراسر جهان تقدیم خواهند کرد. او این سخنان را در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه مطرح کرد. این بحث بر حفظ دسترسی به رسانه‌های دموکراتیک از جمله رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متمرکز بود. این بحث در واکنش به فرمان اجرایی برگزار شد که در 14 مارچ توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امضا شد. فرمانی که با کاهش اندازه اداره رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM، نهاد ناظر بر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی انجامید. اندک پس از صدور این فرمان، کری لیک، مشاور ارشد مدیر عامل USAGM، در نامه اعلام کرد که کمک مالی تصویب شده توسط کانگرس ایالات متحده برای رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی متوقف شده. هرچند این تصمیم بعداً لغو شد، اما USAGM هنوز هیچ یک از بودجه های اختصاص یافته از سوی کانگرس را ارسال نکرده و این مسئله باعث شده که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، برخی از کارمندان خود را سر از اول ماه اپریل به مرخصی بفرستد. وزارت‌های خزانه‌داری و عدلیه ایالات متحده روز سه‌شنبه یک شبکه متشکل از 6 نهاد و 2 فرد را به دلیل تامین قطعات طیاره‌های بی‌سرنشین برای صنایع هوافضای قدس در ایران تحریم کردند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این شبکه در تامین تجهیزات برای شرکت صنایع هوایی ایران حساب و گروه صنعتی شهید باقری نیز نقش داشته. شبکه تحریم شده در ایران، امارات متحده عربی و چین مستقر است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، گفته که گسترش طیاره‌های بی‌سرنشین و راکت‌های ایران جان غیرنظامیان، نیروهای آمریکایی و متحدان و شرکای این کشور را تهدید می‌کند. و افزوده که این تجهیزات اغلب به دست بازیگران بی ثبات کننده از جمله نیروهای نیابتی تروریستی میافتد. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف اعلام کرد که در نتیجه عملیات اسرائیل به غزه در جریان 10 روز گذشته بیش از 320 کودک جان باختند و اضافه از 600 کودک دیگر زخمی شدند. بر اساس بیانیه روز دوشنبه یونسف، این آمار شامل کودکان نیز می شود که به اثر حمله به بخش جراحی شفاخانه الناصر در جنوب غزه در تاریخ 23 مارچ کشته یا زخمی شدند. یونسف افزوده که بیشتر این کودکان بیجا شده بوده و در خیمه های موقت یا خانه های زیان دیده پناه گرفته بودند. اسرائیل پس از نزدیک به 2 آتش بس در جنگ با حماس، سر از 18 مارچ بمباران شدید غزه را از سر گرفت و سپس یک حمله زمینی جدید را آغاز کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افگن می شناسند. اردوی ایالات متحده اعلام کرد که جسد 4 سرباز آمریکایی در نزدیکی شهر پابراده واقع در شرق لیتوانیا پیدا شده است. در بیانیه‌ای که در اول اپریل از سوی اردوی ایالات متحده منتشر شد، از پیدا شدن جسد این سرباز خبر داده شده است. عملیات جستجو با همکاری بین المللی و تکنولوژی پیشرفته چندین روز طول کشید. این عملیات پس از آن آغاز شد که یک موتر نظامی با 4 سرباز آمریکایی در 25 مارچ در یک ساحه باتلاقی غرق شد. نامهای این سربازان تا هنوز افشا نشده و تحقیقات در مورد این رویداد روان است. و بازدید کنندگان اروپایی برای سفر به بریتانیا سر از امروز باید از پیش مجوز الکترونیکی بخرند. با گزارش خبرگزاری رویترز، این در حال است که حکومت بریتانیا با بررسی افراد پیش از ورود به مرزایش، سیاست کشورهای دیگر را در زمینه تقویت امنیت مهاجرت دنبال می کند. بر اساس طرح مجوز سفر الکترونیکی، تمامی مسافرانی که برای ورود به بریتانیا به ویزا نیاز ندارند، پیش از سفر به این کشور باید مجوز خود را از طریق آنلاین خریداری کنند. هزینه این مجوز 10 پوند معادل 12 یورو است. من جعفر احمدی به همکاری قادر جلالوف، مسئول بخش فنی استادیو، میزبان شما هستم. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19.21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 با شماییم. سازمان موسوم به ایکپس می گوید که قطع کمک های خارجی امریکا سبب ایجاد شکاف های عمیق در تأمین نیازهای بشری به ویژه در زمینه‌های حیاتی مانند صحت و امنیت غذایی در افغانستان خواهد شد. این نهاد با نشر گزارش تازه به این موضوع پرداخته و گفته که این مسئله تهدید جدی برای ادامه خدمات حیاتی به مردم افغانستان به شمار می‌رود. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
سازمان اکپس می گوید که قطع کمک های خارجی امریکا که پیش از این بخش عمده ای از منابع مالی برای کمک های بشردوستانه به افغانستان را تامین می کرد، در زمینه های حیاتی مانند صحت و امنیت غذایی، باعث ایجاد شکاف های عمیق در تامین نیازهای بشری در افغانستان خواهد شد. این سازمان به روز سه‌شنبه اول اپریل با نشر گزارش با عنوان پیامدهای کاهش کمک های خارجی امریکا بر پاسخ بشردوستانه، هشدار داد که این مسئله تهدید جدی برای ادامه خدمات حیاتی به مردم افغانستان به شمار می رود و اگر منابع جاگزین برای تامین نیازهای بشردوستانه افغانستان تامین نشود، این کشور با بحران‌های فزاینده روبرو خواهد شد. با اساس معلومات اکپس که یک سازمان غیر دولتی است و در زمینه ارزیابی بحران‌ها و تحلیل نیازهای بشردوستانه فعالیت می‌کند، ایالات متحده که تا پیش از این 43.9% از تمام کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را تامین می‌کرد، حالا این کشور با کاهش 36% از مجموع کمک‌ها روبرو شده است. اکپس در گزارش خود بر اساس نظرسنجی یک نشست ارزیابی مشترک گفته که توقف و کاهش کمک‌های آمریکا باعث اختلال در هماهنگی، مدیریت اطلاعات و جمع‌آوری معلومات بشردوستانه شده و 65% از موقعیت‌های هماهنگی تحت تأثیر قرار گرفتند. علاوه بر این، ابهام درباره زمان اثرگیری کمک‌ها باعث افزایش استراب در میان مردم شده و بی‌اعتمادی نسبت به سازمان‌های بشردوستانه را در جوامع محلی تقویت کرده. در این حال شماری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان از بیکاری و بدتر شدن وضعیت اقتصادیشان شاکی‌اند. یک باشنده شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
در کل وضعیت اقتصادی افغانستان در برخیل خراب است. اینجا کاروبار نیست، آوارگی نیست، افغانستان از دیگه بلاخره بعض بیشتر و بدبخت است.
همچنان یک باشنده ولایت بغلان که نخواست از او در گزارش نام برده شود میگوید:
زرا دیگه تر میشوی کی میفهمی ایدلی ما چی میگره شوهر مشکل داره دم وقتی جنگا کدام ایره ما این پرونده دکتر مریضیست چیزی ایره خوش نمیایه الان شش تا اولاد است اینا میاره گفتم که خودم زندگیش میتلانم.
گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با صدور یک فرمان اجرایی تمام کمک های خارجی امریکا را در ماه جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد و گفت که کمک های خارجی ایالات متحده و بیروکراسی آن با منافع امریکا همسو نیست. این در حال است که اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز خواهند داشت. یک هفته قبل شورای پناهندگان ناروی NRC هشدار داد که کاهش کمک های بشردوستانه مردم افغانستان را با بحران های جدی مواجه می کند و دامنه فعالیت سازمان های بشردوستانه را به شدت محدود خواهد کرد. NRC گفته که این معضل برای مردم به ویژه به طور خطرناک بر زندگی زنان و کودکان در افغانستان تأثیر می گذارد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با پایان یافتن مهلت اخراج دارندگان کارت شهروندی افغانستان ACC و مهاجران فاقد اسناد، حکومت پاکستان از سه‌شنبه اول اپریل اخراج این مهاجران را آغاز کرده، هرچند خبرگزاری اسوشیتد پرس دیروز از تمدید این مهلت تا 10 اپریل گزارش داد. جیو نیوز رسانه پاکستانی گفته که مقام‌های ایالت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بیشتر در این گزارش.
با وجود نشر گزارش ها از تمدید مهلت تعیین شده برای اخراج دارندگان کارت شهروندی افغان ACC و مهاجران افغان فاقد اسناد از سوی حکومت پاکستان، شمار از مهاجران افغان میگن که پلیس روند بازداشت و اخراج افغان ها را شدت داده است. روز سه شنبه اول اپریل مدت مهلت تعیین شده از سوی حکومت پاکستان برای مهاجران افغان پایان یافته است. عبدالله، یکی از دارندگان کارت ACC در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت که پلیس پسر کاکایش را بازداشت کرده و آنها نیز از ترس پلیس از خانه بیرون شده نمی توانند.
بچه ها همه به یک دیگر تلفن می کنند که اینجا و یا آنجا مردم را بازداشت می کنند. یک پسر کاکای مرا هم که کارت ACC دارد بازداشت کرده و فعلا در حاجی کمپ است. همه اعضای خانواده پریشان هستیم.
در کنار دارندگان کارت شهروندی افغان ACC، پلیس شمار از افغانهای فاقد مدرک را که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان و پاکستان پناه آوردن نیز بازداشت کرده است. احمد وایس رحیمی، رئیس اجرایی دفتر فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری افغانستان، با رادیو آزادی گفت که پلیس عزت‌الله بخشی، رئیس این نهاد، در پاکستان را بازداشت کرده و قرار است به افغانستان اخراج کند.
آقای عزت‌الله بخشی 8 نفر دیگه از افغانهای ما که دارای کارت ACC کارت بود و بعضیشان اسناد مدارک نداشت، دستگیر گرفته بود. حاجی کمپ منتقلشان کرد. تا ساعت قبل با ما تماس گرفته بود که یک موتر از مهاجرین دیپورت شده و قرار است موتر دیگه هم دیپورت شود. و متاسفانه آقای عزت‌الله بخشی قبلا زندانی سیاسی طالب در افغانستان بود.
این در حالی است که حکومت پاکستان به مهاجران افغان دارای کارت ACC و فاقد اسناد تا تاریخ 31 مارچ مهلت داد و اول اپریل را به عنوان تاریخ آغاز روند اخراج آنان مشخص ساخته بود. اما خبرگزاری اسوشیتد پرس روز دوشنبه 31 مارچ با استناد اسناد دولتی پاکستان گزارش داد که دور جدید بازداشت و اخراج مهاجران افغان با دلیل رخصتی های عید سعید فطر تا 10 اپریل به تعویق افتاده است. اما جیو نیوز، رسانه پاکستانی، سه‌شنبه گزارش داده که مقام های ولایت خیبر پختونخوا تایید کردند که اخراج مهاجران افغان بدون تمدید مهلت قبلی پس از 31 مارچ آغاز می شود. بر اساس گزارش های رسمی، در مجموع 878,972 مهاجر افغان که به صورت غیرقانونی در پاکستان اقامت داشتند تا کنون به افغانستان اخراج شدند. پاکستان همچنین میزبان 2.1 میلیون مهاجر افغان با اسناد قانونی است. با اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، 1.3 میلیون آنها دارای کارت های اثبات ثبت نام یا PUR، مدرک ثبت نام پناهندگان افغانند که بیشتر از 52% آنها در ولایت خیبر پختونخوا زندگی میکنند. ACC کارت های شناسایی مهاجران افغان است که با اساس یک توافقنامه در سال 2017 میان حکومت های افغانستان و پاکستان 800 هزار مهاجر افغان آن را دریافت کردند. بر علاوه دارندگان کارت ACC، شمار دیگر از مهاجران افغان که پس از سال 2021 میلادی و پس از تسلط طالبان در افغانستان به پاکستان آمدند نیز از تأخیر در تمدید ویزاهایشان نگرانی داشته و میگویند که با خطر اخراج روبرو اند.
طوری که در خبرها هم گفتیم، مارتا کاس، کمیشنر اتحادیه اروپا برای گسترش، در جریان یک بحث در جلسه عمومی پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ به روز سه‌شنبه بر نیاز حفاظت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تأکید کرد. کاس که به نمایندگی از کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخن می گفت، تأکید کرد که اتحادیه اروپا باید پناهگاه برای رسانه های مستقل به شمول رسانه های برای روسیه و بلاروس باشد تا آنها بتوانند به کار خود ادامه دهند، نخبگان سیاسی و اقتصادی را پاسخگو قرار دهند و فساد را هم افشا کنند. در حالی که خانم کاس از تبصره در مورد اقدام بالقوه اتحادیه اروپا برای تمویل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خودداری کرد، چندین عضو پارلمان اروپا به این مفکوره اشاره کردند. سبستیاو بولگاو نماینده پرتغال از بزرگترین گروه پارلمان حزب راستگرای مردم اروپا گفت که ما هزینه آن را خواهیم پرداخت و بارش را به دوش خواهیم کشید. ورجینیوس سنکوی چیوس وکیل لیتوانیایی از حزب سبز ها تاکید کرد ما باید اطمینان حاصل کنیم که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی به منابع مالی دراز مدت و پایدار از جمله از سوی اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشد. الکساندر وندرا که در دوران چکسلواکیای کمونیستی ناراضی برجسته بود، اکنون به عنوان نماینده جمهوری چک از گروه راستگرای محافظه‌کاران و اصلاح طلبان اروپا در پارلمان اروپا فعالیت می کند، گفت که این رادیو به پخش معلومات در کشورهای دارای حکومت‌های سرکوبگر مانند ایران، بلاروس و روسیه کمک کرده. او از اتحادیه اروپا خواست که در تأمین مالی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی سهم بگیرد. او افزود بیایید آماده باشیم که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را از بودجه اتحادیه اروپا تأمین مالی کنیم و در مورد نحوه آن به توافق برسیم. این بحث حدود یک ساعته گاه بسیار پرتنش هم بود و نمایندگان در میان سخنرانی ها بر سر یکدیگر فریاد می زدن. چندین نماینده از گروه های پوپولیست حاضر در پارلمان استراسبورگ با استفاده احتمالی از بودجه اتحادیه اروپا برای تمویل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مخالفت کردند. مری خان نماینده حزب راستگرای افراطی آلترناتیو برای آلمان گفت که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می تواند خودش را تمویل کند. او افزود که این رسانه نباید از سوی نهادهای اروپایی تمویل شود. میلان اوریک نماینده اسلوواکیا در گروه ملت‌های مستقل اروپا، گروهی که مری خان عضوش است، گفت که اتحادیه اروپا باید به جای آن به دهقانان اسلوواکیا که در دام‌های خود با شیوع یک بیماری موسوم به تب برفکی مجادله می کنند کمک کند. و همچنان افزود که رسانه مستقل شما در واقع کاملا برعکس رسانه مستقل است. جولیان سانچز نماینده فرانسه از جناح پوپولیست راستگرای میهن پرستان برای اروپا پارلمان اروپا را به ریاکاری متهم کرد و گفت که این نهاد با بحث در باره این موضوع در امور داخلی ایالات متحده مداخله می کند. در جریان این بحث در جلسه عمومی که 3 اپریل یعنی فردا به پایان می رسد هیچ قطعنامه برای‌گیری گذاشته نخواهد شد، اما چند مقام پارلمان اروپا به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که این نهاد همچنان به بررسی وضعیت ادامه خواهد داد و ممکن است در مراحل بعدی در این بخش تصامیم گرفته شود.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از همراهیتان. حالا هم برنامه مجله فرهنگی ما را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. باز هم با مطالب تازه با شما هستیم و این شماره را تقدیمتان می کنیم. در این شماره داریم داستان کوتاه با عنوان خون و پنجره نوشته نعمت حسینی، داستان پرداز معاصر افغانستان، 3 جالب از رسانه ها، پرچشیری از نصیبه اولکر شاعر معاصر به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن که هفته گذشته سپری شد، بحث روانی هفته پیرامون زیبایی، گپ گفتی پیرامون کارها و اشعار زندیات رازق فانی. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در بخش داستان این شماره داستان کوتاهی دریافتیم از داستان نویس با نام نعمت حسینی با عنوان خون و پنجره. با تأثیر پذیری از حوادث و خاطرات ناشی از جنگ و سلاح‌های گرم و اوضاع متشنجی که پایانی ندارد، نویسنده جناب حسینی آن را در قالب یک داستان کوتاه بر صفحه آوردند. با سپاس از نویسنده داستان را رویا معدومی می خواند.
لحظه بعد رفت کنج اتاق، بالای دو پا نشست و با دو دست کمرش را محکم گرفت. تمام نیرویش را در گلویش جمع کرد و این بار بلندتر آخ نمود و باز هم توف انداخت. رنگش کبود شده بود، درد از کاسه سرش کوچیده و رفته بود، در گلویش خیمه زده بود، نفسش بند می شد، بدنش مرمر نمود و بعد به لرزه افتاد. به نظرش رسید که اسرائیل در چند قدمیش استاده است. کوچک و نیمچک بود، از مادر و پدرش شنیده بود وقت اسرائیل برای قبض روح کردن آدم می آید، اول بدن آدم به مرمر می افتد و بعد می لرزد. تمام بدن آدم می لرزد. با خود غمگینانه نجوا کرد، وقت مردم کی بالای سرم قرآن بخواند؟ مادر و پدرش گفته بود غضب خدا که بالای آدم نازل شود، در وقت مرگ کلمه گوی بالای سرش پیدا نمی شود. از یاد این سخن مادر و پدرش دلش فشرده شد و از تنهایی خودش شکنجه. چند سال پیش خواسته بود خود را از تنهایی نجات دهد و به خانه زن بیاورد. او زن را به خاطر که از تنهایی نجات یابد می‌خواست، ورنه از عشق بازی خوشش نمی آمد. بارها از نگاه‌های دختر همسایه دریافته بود، اما او تغافل نموده و تیر خود را آورده بود. بار بار راهش را کج نموده بود، اما برای نجات از تنهایی در فکر زن گرفتن شده بود و رفته بود نزد قصاب کوچه که یک درجن دختر خانه مانده داشت. اما هنوز کارش سربرا نشده بود که دست حادثه به زندانش درافکنده بود. از مادر و پدرش شنیده بود اسرائیل که می آید اول در چند قدمی آدم می ایستد، بعد آرام آرام پیشتر می آید و کارش را شروع می کند. آدمی چهره اسرائیل را نمی بیند. اسرائیل، این فرشته مرگ، در حاله از غبار پوشیده است. اسرائیل مثل یک غبار است، مثل یک دود. از یادآوری این گپ های مادر و پدرش به حیرت فرو رفت و تصور کرد که خواب است و در خواب حرف های مادر و پدرش را می شنود. دلش بالا آمد و باز هم اوق زد و بر زمین توف کرد. دانست که خواب نیست. با خود گفت نه نه، آدم می تواند اسرائیل را ببیند. تکرار کرد آدم می تواند اسرائیل را ببیند. من خودم اسرائیل را دیدم. من با چشمان خودم اسرائیل را دیدم. دیروز نزدیکی های شام که به طرف خانه می رفت، بالایش صدا زده شد. هی کجا؟ دور بخور، اینجا بیا. نگاهش آن سوی سرک، سوی صدا سرید. با دیدن صاحب صدا در جایش میخکوب شد. صاحب صدا جوان بود، کلاشینکوف دار. بار دیگر صدا بلند شد. نمیشنوی؟ کر هستی؟ گفتم اینجا بیا. این بار دل او گروب کرد، نمیخواست آنسو برود. از کلاشینکوف‌دارها بدش میآمد، اما مانند آدمهای بی اراده بد آنسو کشانیده شد. از کجا هستی؟ کلاشینکوف‌دار این سوال را کرد و تذکره او را خواست. از کابل. این را آهسته گفت و تذکره اش را داد. با کابلی ها نمی مانی. خوب نگاه کن در تذکره چی نوشته است، خوانده می توانی یا نه؟ جوان کلاشینکوف‌دار از این سخن او برآشفت، رگهای گردنش پندید و با قهر غرید: نه، تنها شما سرلاچ‌ها خوانده می توانید. با خشونت و غضب گفت، دست ها بالا. جستجوی بدنیش نمود و ساعتش را از بند دستش باز کرد و گرفت. او گفت، برای این تفنگ گرفته ای که مردم را لج کنی؟ چو باش، زیاد گپ نزن. جوان کلاشینکوف‌دار این را گفت و دست انداخت به یخنش و کشان کشان بردش داخل حویلی و در یک اتاق داخلش کرد. در اتاق مرد بالای کاوچ زیر پتو دراز افتاده بود. با دیدن آن مرد رنگ از چهرش پرید و اندامش لرزید. خواست فرار نماید اما نتوانست. در جایش میخکوب شده بود. خواست فریاد بکشد، صدایش بیرون نیامد. صدایش در گلویش خفه شده بود. در حقیقت سال هاست که او فکر میکند که صدایش در گلویش خفه است. فکر میکند که صدایش در گلویش مرده است. فکر نمود خودش نیز مرده است. لحظه ای نگذشته بود که دروازه به صدا آمد. کسی در چوکات دروازه ظاهر شد و رو به کسی که به جای سر آدم سر گرگ به تن داشت چیزهایی گفت. با آنکه او ندانست که چی میگوید، اما دانست که در عالم دیگر نیست. جوان تفنگدار گفت، صاحب، این سرلوچ میگوید که ما ناخوان هستیم. آدم گرگ سر در جایش جنبید و به ساعتش نگاه کرد و گفت، حالا وقت نماز است، بیرون ببرش، بعدن صدا می کنم. آن دو از اتاق بیرون شدند و آدم گرگ سر از جایش برخاست. آرام آرام در گوشه اتاق جانماز انداخت و شروع کرد به نماز خواندن. بعدن دعاهای خواند و بر جسم و اطراف خود چف کرد، بر ریش دراز خود دست کشید، بعد برگشت سر جای اولش و روی کاوچ دراز افتاد. دقایق گذشتند و آدم گرگ سر فریاد زد، حالا بیارش. جوان کلاشینکوف‌دار قول او را گرفت و با شتاب داخل اتاق برد. چی گپ از او بچه؟ صاحب، این سرلوچ با تنه می گوید که ما بی سواد هستیم. گرگنما گفت، بله، تنها سرلوچ ها و مکتب رفته های بی کتاب خواننده هستند. آب بینیش را قرد نمود و اضافه کرد، اما خوانندگیشان به چی درد می خورد که کتاب ندارند که بخوانند؟ و هر خندید. جوان کلاشینکوف‌دار نیز خندید. خنده آن دو بلند و بلندتر شد. او در خنده های آن دو گم شد. پس از لحظه گم شدن فریاد زد، من بی کتاب نیستم. زبان بازی نکن. مرد گرگنما این را گفت و از جایش برخاست و با خشم اضافه کرد، چوچه سگ، تو اگر کتاب داری بخوانده های قنوت را. او که از ترس دندانهایش قفل شده بودند، تنش بلرزه افتاد و زانوهایش سست شدند. بلکنت زبان ترسیده ترسیده خواند: الله و اللهم. گرگ سر دست بریشش کشیده و صدا زد، بزنش که بسم الله یادش رفته. جوان کلاشینکوف‌دار سیلی محکم بروی او کفت و بعد با قنداق کلاشینکوف چندین ضربه بروی و دهنش زد که خون از بینی او تیرک زد. به نظرش رسید که خونش تمام اتاق را فرا گرفت و اتاق را پر نمود. جوان کلاشینکوف‌دار و آدم گرگسر در خون او فرو رفتند. آنها تلاش کردند از حوض خونی که اتاق را پر نموده بود فرار کنند.